خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. جان کری و ارنست موریز وزیران خارجه و انرژی آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کردند. رئیس جمهوری ایران تصویب قطعنامه اخیر در شورای امنیت سازمان ملل را در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه خواند. و پارلمان یونان با تصویب اصلاحاتی در مقررات بانکی و قضایی راه دریافت وام اروپایی را هموار کرد. جان کری وزیر خارجه و ارنست موریز وزیر انرژی آمریکا در مقاله‌ای مشترک که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کردند. جان کری و ارنست موریز تاکید کردند که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، تحریم‌ها بار دیگر باز خواهند گشت و هیچ کشوری هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. این مقاله در حالی منتشر شده است که انتقادهای جمهوری‌خواهان از توافق هسته‌ای با ایران افزایش یافته و روز گذشته نیز میدان تایمز نیویورک شاهد تجمع هزاران تن از مخالفان این توافق بود. جورج پاتاکی نامزد جمهوری خواه برای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا در این تجمع در میان معترضان گفت در طول مذاکرات دستیاران اوباما می گفتند عدم توافق بهتر از توافق بد است، اما اکنون یک توافق بد صورت گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه عصر دیروز هیئت دولت تصویب قطعنامه اخیر در شورای امنیت را که به گفته او بر حق غنی‌سازی ایران سهم می‌گذارد، یک رویداد کم نظیر در تاریخ جمهوری اسلامی خواند. آقای روحانی با این حال مذاکرات را به بازی فوتبال تشبیه کرد و گفت که بین هر دو طرف گل‌هایی رد و بدل شده است.
بقیه بازی و فوتبال هم وقتی ما میگیم برنده شدیم یا موفق شدیم، معنیش اینه که ما 3 گل زدیم، 2 گل هم خوردیم، ولی کسی نمیاد بگه که آه شما پیروز نشدید، شما 2 گل خوردید.
پارلمان یونان بار دیگر با تصویب اصلاحاتی جدید از طرح ریاضت‌های اقتصادی نخست وزیر این کشور حمایت کرد. در جلسه پارلمان یونان که شب گذشته برگزار شد، نمایندگان با 230 رأی موافق در برابر 63 رأی مخالف به تغییراتی در قوانین کشور رأی دادند که دریافت وام از اتحادیه اروپا را هموار خواهد کرد. این به معنای آغاز مذاکرات برای اخذ وام 86 میلیون یورویی به شمار می‌رود. همزمان با جلسه پارلمان هزاران تن از معترضان در خیابان‌های آتن تظاهرات کردند و گزارش‌هایی نیز از درگیری شماری از آنها با پلیس ضد شورش منتشر شده است. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که عصر دیروز وارد جده شد، پس از دیدار با پادشاه عربستان سعودی گفت که ملک سلمان از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرده است. وزیر دفاع آمریکا که پس از دیدار از اسرائیل و اردن به عربستان سفر کرده است، همچنین تاکید کرد که پادشاه و وزیر خارجه سعودی تردیدهایی را نیز در مورد مؤثر بودن توافق ابراز داشتند. سازمان عفو بین الملل روند اعدام‌ها در ایران را طی ماه‌های اخیر تکان دهنده خواند. بنابر بیانیه عفو بین الملل که صبح امروز منتشر شد، طی حدود 7 ماه اخیر 694 تن در ایران اعدام شدند که نشانگر 3 اعدام در هر روز است. عفو بین الملل تصریح کرده است در صورت تداوم این روند انتظار می‌رود شمار اعدام‌ها در ایران تا پایان سال از 1000 اعدام بگذرد و رکوردی تازه ثبت کند. دولت باراک اوباما در حال تدوین آخرین مراحل برای تعطیلی بازداشتگاه گوانتانامو است. این خبر را روز گذشته جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد و گفت که تعطیلی گوانتانامو در راستای منافع ملی و از اولویت‌های باراک اوباما است. به گفته جاش ارنست، دولت اوباما در حال حاضر مشغول آخرین مراحل تهیه پیشنویس این طرح برای ارائه به کنگره است. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است و اگر در ایران هستید میتونید برای و با فیلترینگ مواجهید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. این هفته اتفاقات مربوط به توقف اکران فیلم رستاخیز را بررسی میکنیم و مثل هر هفته مروری میکنیم بر اکرانهای تازه سینماهای جهان. تحولات مربوط به تئاتر هم از دیگر بخشهای این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
هفته گذشته بار دیگر شاهد توقف اکران یکی از محصولاتش با وجود داشتن تمام مجوزهای لازم از وزارت ارشاد بود. فیلم رستاخیز که پس از فراز و نشیب‌های بسیار و با حذف نزدیک به 40 دقیقه از نسخه نمایش داده شدهش در جشنواره فیلم فجر قرار بود به عنوان یکی از فیلم‌های اکران عید فطر نمایشش را آغاز کند، به دنبال برگزاری تجمعاتی مقابل ساختمان وزارت ارشاد و یکی از سینماهای نمایش دهندهش نتوانست بیش از چند ساعت بر پرده دوام بیاورد و با تصمیم سازمان سینمایی اکرانش متوقف شد. رستاخیز ساخته ی احمد رضا درویش که از تولیدات پرهزینه سالهای اخیر سینما ایران محسوب می شود، حوادث منتهی به اتفاقات روز عاشورا را روایت می کند و کار تولیدش نزدیک به 5 سال به طول انجام می دهد.
آسو خطاب به دعوت حسین چی؟
بکنم به تاتم
بابر حسین آبوش
کنم از حسین بخواد با یزید بیعت کنم.
اگر سنگ بر من به باغت جنگ در دست شما نخواهم کنم.
افسون حسین فقط با خون او خلصا می شود.
مخالفان اکران فیلم رستاخیز معترض نمایش چهره برخی شخصیت‌ها مانند عباس فرزند علی امام اول شیعیان در آن هستند. از جمله این مخالفان برخی مراجع تقلید شیعه مانند آیت الله وحید خراسانی و ناصر مکارم شیرازی هستند. در مقابل سازندگان فیلم میگویند توانستند نظر موافق شخصیت‌هایی چون آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آیت الله سیستانی از مراجع تقلید شناخته شده را برای نمایش چهره این افراد بگیرند. حساسیت‌ها بر نمایش چهره شخصیت‌های مقدس مسلمانان همواره در تولید فیلم‌ها و سریال‌های مختلف وجود داشته، اما این حساسیت‌ها برای نمایش چهره‌های فرزندان و برادران امامان شیعه هم در سال‌های اخیر افزایش یافته است. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، در پاسخ به دلایل وجود این حساسیت‌ها چنین می‌گوید:
دو مسئله هست که این دو مسئله دست به دست هم داد تا این نگاه امروز پیدا بشه. یه مسئله اول مسئله حرمت تصویرنگاری بود که در ابتدای اسلام این مسئله مطرح شد، حرمت نقاشی، حرمت مجسمه سازی، که بیشتر اون به دلیل این بود که جلوی بت سازی گرفته بشه. اما نکته دومی که سبب این شد در این اواخر شدت بگیره مسئله تقدس بود، به دلیل اینکه حاله تقدسی بر ائمه معصومین هست و در منظر افکار شیعه و روحانیون شیعه این حال تقدس طبیعتاً بر چهره ائمه فقط هست، نه بستگان ائمه، در حالی که باز ما میبینیم همین تصاویر حضرت عباس به گونه در همون تعزیه ها بوده، در مجالس روزخونی و حتی در قهوه خونه ها و این تصاویر نگارگری های قهوه خونه و غیره، اونجا هم تصاویر حضرت عباس به عنوان سمبل شجاعت مطرح بوده و هیچ گونه نگرش منفی نسبت به اونها وجود نداشته. به نظر میرسه خب طبیعتاً این زیربنای فقهی نداره. چیزی که شاید سبب میشه که حساسیت نشون داده بشه، نگرانی از اینه که با باز شدن این باب تصویرگری در مورد نزدیکان ائمه بعدن کم کم به خود ائمه سرایت کنه.
جدا از مباحث فقهی و مذهبی مرتبط با فیلم رستاخیز، اما تصمیم وزارت ارشاد در توقف اکران این فیلم از سوی بسیاری از ناظران تحولات سینمایی عقب نشینی تازه ای از سوی سازمان سینمایی در مقابل مخالفانش محسوب می شود. چند ماه پیش هم به دنبال بروز مخالفت هایی از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اکران فیلم خانه پدری یک روز پس از آغاز نمایشش متوقف شد. مهدی عبدالله زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی، درباره دلایل این عقب نشینی های مکرر سازمان سینمایی با وجود وعده های همیشگی مدیرانش در دفاع از مجوزهای صادر شده چنین میگوید:
به نظر می رسه با اینکه دولت برای ایجاد تغییرات فرهنگی و باز شدن فضا و رفع تدریجی مدیرانها تمایل زیادی داره، اما قرار نیست برای رسیدن به این اهداف هزینه زیادی رو بپردازه. اون چیزی که برای فیلم رستاخیز پیش اومده هر چیز تازه‌ای نیست و تقریبا دو دهه هست که به کرات شاهد تکرار این وضعیت هستیم، اما مکانیزمی که منجر به این وضعیت میشه این بار تغییر کرده. به نظر میرسه دولت در یک جبهه اصلی در حال رویارویی با مخالفان سیاسی خودش هست و ترجیحش اینه که فقط در همین جبهه سیاسی روی اهدافش و روی برنامه‌اش پافشاری و مقاومت کنه. در این میان فرهنگ دیوار کوتاهی هستش که دولت هر جا لازم بدونه ازش عبور میکنه و کانال‌های طبیعی دموکراتیک که درون دولت هستن و وظیفه اصلیشون رفع محدودیت‌ها و پافشاری روی مجوزهای موجود هستش، عملا امکان این رو نداشته باشن که بتونن به کار خودشون برسن و به وظیفه اصلی خودشون بپردازن.
شورای صنفی نمایش در واکنش به اتفاقات اخیر گفته فعلا فیلمی را جایگزین رستاخیز نمی‌کند و منتظر تعیین تکلیف آن می‌ماند. سازندگان فیلم رستاخیز هم گفتند نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران نوشته و در آن از حسن روحانی خواستند تا در این موضوع دخالت کند.
سینمای جهان.
ابرقهرمان تازه دنیای سینما انتمن این هفته صدرنشین جدول فروش شد تا برای 12 بار محصولی از کمپانی مارول گیشه های سینماها را فتح کند. 58 میلیون دلار فروش افتتاحیه انتمن بود که با بودجه‌ای 130 میلیون دلاری ساخته شده. این فیلم یکی از ابرقهرمانان کمتر شناخته شده مارول را وارد دنیای سینما می کند. پل را در این فیلم نقش انتمن را بازی می کند که می تواند ابعادش را کوچک اما قدرتش را بیشتر کند.
The suit has power. This is not some cute technology like the Iron Man suit.
انتمن در سطح بین المللی نیز در 27 کشور جهان 56 میلیون دلار فروش کرد و مجموع کل فروشش را در اولین آخر هفته اکرانش به 114 میلیون دلار رساند. انیمیشن مینیون ها در دومین هفته اکران با 50 میلیون دلار فروش در ردیه دوم قرار گرفت. مجموع فروش داخلی این انیمیشن محصول یونیورسال به 216 میلیون دلار رسیده است.
I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill. If I was a minion, that's who I'd want to work for. God,
bloody the gun! Welcome to Villain Con, the biggest gathering of criminals.
دیگر تازه وارد جدول فروش هفتگی کمدی افتضاح به کارگردانی جاد آپاتو بود که در اولین هفته اکرانش 30 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه سوم جدول قرار گرفت. این فیلم نخستین حضور سینمایی امی شومر کمدین تلویزیونی محسوب می شود. او در این فیلم نقش یک خبرنگار ورزشی را بازی می کند که با پزشک یک تیم ورزشی رابطه عاطفی برقرار می کند.
I'm just a modern chick who does what she wants.
We're gonna have two mimosas?
Okay.
Holy orange juice.
So, champagne.
Mm-hmm. Don't get all threatened just because you don't understand the concept of marriage. You dress him like that so nobody else wants to have sex with him? That's cool.
Hey!
I have a great job at a men's magazine.
Amy,
I need a profile on a sports doctor.
What does this do?
انیمیشن اینساید آت و قسمت تازه سری فیلم های پارک جوراسیک با نام دنیای جوراسیک با فروش های نزدیک به یکدیگر در حدود 11.5 میلیون دلار فهرست 5 فیلم پرفروش این هفته را کامل کردند.
تئاتر.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی تیر ماه بار دیگر موضوع تمام نشدن بازسازی سالن‌های سایه و قشقایی مجموعه تئاتر شهر به موضوع اصلی تئاتر ایران تبدیل شده است. بر اساس وعده‌های مسئولان وزارت ارشاد قرار بود سالن سایه مجموعه تئاتر شهر تا پایان تیر ماه آماده شود، اما حالا مشخص شده که این سالن همچنان طی هفته‌های آینده آماده نخواهد شد و وعده بازگشایی سالن قشقایی هم برای شهریور ماه داده شده است. این اتفاقات باعث شده موضوع بازسازی سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر که پیشتر اعلام شده بود از اواخر امسال آغاز می شود در حاله ای از ابهام قرار بگیرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می کنم.